نظر من نماینده خوب نماینده‌ای که پروژه های ملی گرایانه داشته باشین و برنامه ها و پروژه های داشته باشین که کشور رو بتونه از این وضعیت در بیاره و به درآمد اقتصادی هم بتونه برسونه. قطعا
رأی اولی های عزیز، برای انتخاب نماینده ای مردمی که اولویتش خواسته های شما جوانانه، پای کار باشید تا انتخاباتی اثر بخش برای کشور داشته باشیم.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب.
وقتی دلم میسوزه داد میزنم، همیشه هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. موقع انتخابه، یه انتخاب تازه، کسی بیاد که از نو این کشور رو بسازه. دشمن واسی بدونه با بهترین انتخاب، مثل یه کوه میمونی ما پای این انقلاب. هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. ایران من، ایران من، عشق منی همیشه. هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. ایران من، ایران من، عشق منی همیشه. عشق منی همیشه.
شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، از این ساعت شما همراه میشید با گفتگوی اقتصادی امروز که این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه و تا حوالی ساعت 15:30 ادامه خواهد داشت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. برنامه گفتگوی اقتصادی امروز میپردازد به جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور. امروز هم همچون برنامه‌های دیگر گفتگوی اقتصادی و روال برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها، کارشناسان ارجمندی با ما همراه خواهند بود و موضوع مورد بحث رو با هم می‌گیم و می‌شنویم. و اما شماره پیامک رادیو گفتگو، اگر بخواید نقطه نظراتتون رو ارسال بفرمایید به این شبکه رادیویی، میتونید از طریق پیامک نظرات و انتقادات پیشنهاداتتون رو و هر آنچه که دل تنگتان میخواهد بگوید ارسال بفرمایید به شماره 301035. و البته شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا به صورت تلفنی دریافت کننده و منعکس کننده نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه. به قول قوه الهی امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان ارجمند موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی یعنی جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. خب هممون میدونیم که امروزه اقتصاد حوزه روستایی به دلایل متعددی که حالا میشه راجبش صحبت کرد دارای اهمیت فراوانی هستش. یکی از اینها تأمین بخش قابل توجهی از اشتغال و البته تأمین معیشت جمعیت روستایی، پایداری اقتصاد روستا در تداوم سلامت و شادابی در پهنه جغرافیای روستا و در نتیجه تداوم تراوت و سلامت محیط زیست این عزیزانه. همچنین اقتصاد روستایی میتونه به عنوان یکی از منابع تأمین اقتصادی باشه، به علاوه این که از منظر کشاورزی و دامداری به ویژه میتونه یکی از ارکان تکمیل کننده زنجیره تأمین باشه برای اقتصاد شهری. امروز میخوایم با همراهی میهمانان ارجمند صحبت بکنیم راجع به جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور. اما میهمانان ارجمندی که امروز با ما همراه هستند، جناب آقای دکتر اشکان شباک، رئیس محترم پژوهشکده آمار ایران. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام علیکم.
و جناب آقای دکتر عباس مسعودی، کارشناس محترم کسب و کار روستایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم. در طول برنامه استفاده خواهیم کرد از کارشناسان ارجمندی که به ما خواهند پیوست و همچنین جناب آقای دکتر عطاالله هاشمی نعمتی، رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی هم با ما همراه هستند. آقای هاشمی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز و کشاورزان و روستاییان زحمتکش در سراسر میهنم.
متشکرم. کارشناس ارجمندی هم قاعدتاً طبق روال برنامه به صورت تلفنی روی خط ارتباطی حاضر خواهند بود ان شاء الله. می‌خوام صحبت کنیم. خب اقتصاد روستا یک دامنه بسیار جذاب و پربحث هست و می‌طلبه که برنامه‌های متعددی رو در خصوص سرفصل‌های مرتبط اختصاص بدیم. اما امروز می‌خوام بیشتر صحبت بکنیم راجع به زیرساخت‌های اقتصادی در روستاها، تأثیر اقتصاد و اشتغال روستاها در اقتصاد و توسعه کشور، دلایل اصلی شکلگیری مهاجرت، جایگاه و ظرفیت روستاها در اقتصاد و موارد دیگه ای نظیر نظام راهبری و مدیریت اقتصاد روستا، مدیریت زنجیره ارزش پایدار و البته اگر برسیم، حالا من دیگه همه عناوینی که به هر حال پیشنهاد میتونیم بکنیم برای صحبت امروز نمیخونم، شاید به بعضی از اینها نرسیم. میخوام ببینیم که اوضاع ما چطوره، اقتصاد روستا در کشور ما نبضش چگونه میزنه. آقای دکتر شباک، شما برای ما بگید اساسا اقتصاد روستا رو ما چطور میتونیم تعریف بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اعیاد ماه رجب رو تبریک عرض میکنم، به ویژه ولادت حضرت امام جواد علیه السلام رو عرض بکنم خدمت شما. تعریف اقتصاد روستا رو اگه بخوایم علمی بگیم، سلسله فعالیت هاییست که بر روی افراد و کسانی که در محیط روستا هستن در واقع تأثیر میذاره. به بیان دیگه اقتصاد روستا اقتصاد تک تک افراد روستا نشینه. از گذشته اقتصاد روستای ما بخش اعظمش رو اقتصاد کشاورزی در واقع تشکیل داده، کما اینکه در واقع به نوعی اقتصاد روستا رو شاید به غلط اقتصاد کشاورزی هم تعبیر کرده باشن، به خاطر اینکه مثلا ما در سال 98 که آخرین اطلاعاتی که داریم 88% از کل بخش کشاورزی کشور در روستا بوده از بحث اقتصاد ملی. الان ای حال در حال حاضر اگر بخوایم ظرفیت اقتصاد روستا رو داشته باشیم، من یه عددی رو خدمتتون عرض بکنم که بر اساس مطالعاتیه که پژوهشکده آمار با در واقع معاونت توسعه مناطق روستایی و مناطق محروم کشور انجام داده، در حال حاضر سهم، اگه بخوایم حالا زبانی مقدار عامیانه تر بگیم، سهم اقتصاد روستا از اقتصاد ملی کشور در واقع چیزی حدود 28% هست، حالا حدودن
این موجوده، وضع موجوده ماست.
بله، در البته این آخرین اطلاعات مربوط به سال 98 هست، ما اطلاعات جدید رو نداریم.
و اون نمونه جهانی چقدره یا اصلا ظرفیت ما چقدر میتونه باشه؟
خب این همون بحثی است که به نظر من ما باید بررسی بکنیم. ببینید تو همین مطالعه‌ای که ما انجام دادیم، بله، ما سهم‌های مختلف رو در خود اقتصاد روستا بررسی کردیم. عرض کردم ما در واقع چیزی حدود 88% از اون 28% که اشاره کردم مربوط به بخش کشاورزیه. حالا شکار و جنگلداری و ماهیگیری هم کنارش بذاریم بیشتر از 88% میشه. ما بخش‌های دیگه ای رو هم داریم، اما چون ما در طول 10 سال این حساب رو بررسی کردیم، از سال 90 تا 98، ما برامون نکات جالبی رو توی این تجزیه تحلیل دیدیم. دیدیم علارغم این که ما جمعیت روستا رو توی این دوره 10 ساله کاهش در واقع درش دیدیم، اگر بخوام عدد بگم یه چیزی حدود، فرض بفرمایید ما در سال 90 عرض کنم خدمت شما چیزی حدود 28% یا حدود 29% از جمعیت کشور رو جمعیت روستایی داشته، در حالی که سال 98 چیزی حدود 25% بوده، این تقلیل داشته.
یه بانیه بفرمایید، 98 شده 25%؟
بله، حدودن، البته من عرض میکنم دقیق بخوام بگم 24-8. در سال 90 سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور بنابر سرشماری همون سال 28%.
یعنی مهاجرت داشتیم دیگه قاعدتا.
بله، حالا اشاره خواهم کرد، حالا مهاجرت یک زاد و ولد ارسم به خدمتون. با این که این کاهش رو داشتیم، اما میبینیم که سهممون، من اشاره کردم چیزی حدود 27%، این سهم افزایش یافته. بذارید عددش رو خدمتون بگم.
یعنی شما میفهمید با وجود اینکه احتمالاً
جمعیت داشتیم،
بله، کاهش جمعیتی
اما
داشتیم،
اما سهم اقتصاد روستا بالا بوده.
یعنی میتونیم ارزش افزوده
بالا بیشتر. و اینم اشاره کنم بعد خدمتتون ادامه، ما توی این بخش‌های اقتصادی علاوه بر بخش کشاورزی، بخش‌های نوظهوری رو دیدیم که در طول این 2 سال بیش از 2 برابر سهمشون افزایش پیدا کرده. مثل سهم، حالا ما توی طبقه بندی آیسی هتلداری و رستوران میگیم، بخش حمل و نقل رو میگیم، تو دوره 10 ساله گذشته 2 برابر این رشد سهمش، هنوزم کمه در مقایسه با کشاورزی، ولی مشاهده میکنیم ببینیم 2 برابر رشد بده. این نشون میده که ظرفیت‌های موجوده که ما باید روش تمرکز کنیم.
ظرفیت‌های نوظهوری که شاید به عنوان خدمات باشه، خدمات حوزه روستایی باشه که به شهریام
اشاره خواهم کرد.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با مهمان ارجمند دیگرمون هم گفتگو بکنیم. زمینه که تشکر میکنم از حسن مسلم مهمانانی که حضور دارن در استودیو. میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب دکتر علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه ملت شریف ایران، خدمتتون هستم.
متشکرم جناب دکتر عباسی. حالا چون به اقتضای شرایط و اینکه حالا چیدمان طوری هستش که باید بخشی رو در خدمت شما باشیم و بعد خداحافظی بکنیم. ببینید الان من مرتضی خوشکام در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا در توسعه کشور میزبان سه تن از عزیزان هستم، جناب آقای دکتر اشکان شباک، رئیس پژوهشکده آمار ایران، جناب آقای دکتر عباس مسعودی از کارشناسان حوزه کسب و کار روستایی که با این بزرگوار هنوز گفتگومون رو آغاز نکردیم به صورت رسمی، و جناب آقای دکتر عطاءالله هاشمی، رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران و عضو اصلی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی. این اینجا گفتم که بدانید که بعد از فرمایشات شما این عزیزان هم نقطه نظراتشون را خواهند گفت. بذارید استفاده بکنم از وقت، خیلی دیگه به تعاریف نپردازیم، عزیزان یه مقدار رو گفتن و توضیح خواهند داد. الان وضع ما تو حوزه اقتصاد روستایی چطوره؟ مجلس یه شأن نظارتی هم داره دیگه، دیدبان تیزبین مجلس چه میگوید الان؟ اوضاع ما خوبه؟ و چرا؟ اگه خوبه چرا؟ اگه بهتر شده و خوب شده؟ اگه خوب نیست که بفرمید چرا؟
من یه موضوعی رو عرض کنم خدمت شما. ما وقتی روند ترکیب جمعیتی شهر و روستامون رو تو این طی 50 سال نگاه میکنیم، به صورت کامل این ترکیب جمعیتی تغییر کرده. یعنی شاید 40 سال پیش ما حدود 75% جمعیت کشورمون در روستا بودن و همه تولید کننده بودن تو روستا، حالا هر کدوم به کسب و کارهای مشغول بودن، و 25% جمعیت شهریمون بود. ولی امروز تماما برعکس شده و این جمعیت حدود 75% جمعیت شهریه که عمده این جمعیت هم مصرف کنندن و 25% جامعه ما جامعه روستایی هستن. بنابراین باید دنبال یه دلیلی بگردیم که چرا این اتفاق افتاده و این مهاجرت به این صورت و با این شدت صورت گرفته.
خب آقای دکتر ببینید، اون برش آماری مهمه دیگه، برش آماری مهمه. مثلا ما اگه بگیم 45 سال، خب مثلا نگار که مثلا پس از انقلاب و قبل از انقلاب، اما اگه ببینیم که رشد و توسعه فناوری هم هست، یعنی اون شیب منحنی که خطی که نیستش که، مثلا ما بگیم اول مثلا 45 سال گذشته 75-25 بوده، هر دو سال چند درصد کاهش پیدا کرده و عوض شده. قاعدتا ابتدا که ما درگیر مسائل خب جنگ تحمیلی و اینها بودیم و از حوزه فناوری هم جا موندیم، خیلی این شیب تون بوده و الان ما میبینیم مهاجرت معکوس هم داره شکل میگیره. این آمار برمیگرده دیگه. یعنی من با آقای شباک هم صحبت خواهم کرد بعد از شما که یه خورده راجع به اینم صحبت کنیم که اینکه مثلا برش رو 50 ساله بگیریم یه دونه پیام به ما میده، بگیم مثلا در 10 سال گذشته فرض بفرمایید، حالا دوستان کارشناس بفرمایید، این آمار معکوس شده و شیب تند گرفته به نفع این که در حقیقت سکونت در روستاها بیشتر بشه، یه معنای دیگه داره. حالا این که به دلیل این که شهر زندگی گرون شده مردم برگشتن یا ما شرط فرام کردیم، اینم یه نکته دیگه هستش. یعنی میخوام یه خورده کارشناسانه تر بگیم و خلاصه
من خواستم اینو عرض کنم خدمتتون که بالاخره این روند وجود داشت. حالا اینکه این وسط چه اتفاقایی افتاد من اینو خیلی نمیخوام بهش بپردازم، ولی این روند این 50 سال این نتیجه شده این. حالا ما باید یه کاری کنیم که این مهاجرتی که اینجا اتفاق افتاده، این مهاجرت یک به اصطلاح شیوهی معکوس به خودش بگیره و این جامعه برگردن به جامعه روستایی ما. و اگر بخوام این اتفاق بیفته، مجموعه های تو به اصطلاح حاکمیت و دولت باید هر کدوم یه تکالیفی رو انجام بده.
الان مجلس چی کار کرده؟ گزارش از سالیت مجلس میدید؟
ببینید، ما وقتی که اومدیم برای حداقل مجوزهایی که نیاز بوده مثلا در روستا، اومدیم روستا رو هم دوباره برای دامداریش و برای مرغداریش و مسائل دیگه مجوزهایی رو گذاشتیم که اصلا او فرد نتونست این مجوز رو بگیره. این باعث میشه که نتونه درآمدی حداقلی داشته باشه و این مهاجرت کنه به شهر. ما باید بتونیم این کار رو انجام بدیم، یه تسهیلی توی به اصطلاح امورات روستا ایجاد کنیم و ببریم به سمت اینکه اون زنجیره ارزش رو و به نوعی اون درآمد روستاییمون رو، روستا رو حالا نگیم کشاورز، درآمد روستاییمون رو از صنایع دستی گرفته، از گردشگری گرفته، این به اصطلاح آگروتوریسمی که هست، کشاورزی که به نوعی حالت گردشگری میتونه داشته باشه، اینها رو باید ما راه بندازیم، حمایت کنیم. این نباشه که موانع متعددی رو ایجاد کنیم، کشاورز ما و تولید کننده ما و روستای ما مجبور به مهاجرت. ما وقتی که
آقای دکتر شما راجع به باید فرمودید، الان بگید که چه اتفاقی افتاده.
من اینو عرض کنم خدمت شما، ما وقتی وزرای مختلف برای رأی اعتمادشون تو کمیسیون کشاورزی حضور پیدا می‌کردن برای رأی اعتماد، یکی از سوالاتمون این بود که شما برای این 25% جامعه‌ای که تو کشور ما تو روستا هستن، وزارتخونه شما چه برنامه‌ای داره؟ شما نگاه کنید، فرهنگ و ارشاد، وزارت سمت، وزارت نمیدونم میراث گردشگری، وزارت کشاورزی، هر کدوم از اینها تو روستا برای خودشون تکلیف تعیین کنن. ما در برنامه هفتم، یکی از کارهایی که انجام دادیم و حالا یه ایراد مختصری هم تو مجمع تشخیص و شورای محترم نگهبان بهش گرفتن، این که روستا نیاز به یه متولی واحد داره. الان یه پراکندگی در امورات روستا وجود داره، هر قسمتشو یکی داره متولیگری میکنه و بعد بعضی جاها اینا در تعارض با هم هستن. اگر میخوایم روستا رو به یه حد قابل قبول برسونیم، باید یه متولی واحد براش داشته باشیم. ما اینو تو برنامه هفتم مصوب کردیم.
الان دهیار این کارو نمیکنه چون
دهیار کاری که انجام میده
چون اختیاراتش خیلی بالاست، شاید استفاده نمیشه.
بیشتر به مبلمان به اصطلاح روستا میره.
اون چیزی که قانون تکلیف کرده که بیشتره که از شهرداری بیشتر اختیار دارن.
دهیار بیشتر میرسه به همین معابر و کارهایی که مثل شهرداری تو شهرها داره کار میکنه. به امورات تولید و اقتصاد روستا اصلا هیچ کاری نداره.
خب اصلاح باید... قانونی میخواد یا نظارت میخواد؟
خب ما همین این قسمت رو اینی که عرض کردم خدمتون یه مدیریت واحد برای اون به اصطلاح تقویت تولید در روستا و اقتصاد روستا، این رو گمانی که ساختار واحد نداریم، این رو ما پیشنهاد دادیم و مصور هم شده انشالله بتونیم نهاییش کنیم و این مدیریت واحد بتونه یه سری از این خلاهایی که وجود داره و یه سری مشکلات رو انشالله برطرف کنه.
خب پس فرمودید که مدیریت واحد در حقیقت روستایی یکی از کارهای
روستا
بله یکی از کارهایی که مجلس دنبال کرده و انشالله به زودی ابلاغ هم میشود. اگر روی خط ارتباطی بشید من این سوال دیگه هم دارم یه دو سه دقیقه دیگه ازتون.
متشکرم
میشم. خب جناب آقای مسعودی عزیز شما بفرمایید برای ما که دیدگاه شما چیست راجع به حالا مباحثی که مطرح شد تا بعد بریم سر وقت زیر ساخت.
به نام خدا ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست ارجمند. ما اول باید بپردازیم که چرا حوزه روستا اینقدر مهمه. بر اساس گفته آقای مایکل تودا میگه راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت بهبود روستاست. حالا چرا بهبود روستا؟ یکی از محققینه که توی بحث توسعه روستاهای دنیا کارهای تحقیقاتی انجام داده. در این حوزه حالا حوزه روستا میشه قاعده و پایه نظام فعالیت‌های کلی که در یک توسعه ملی دیده میشه. توسعه ملی زمانی میتواند باشد که این توسعه برگردد به توسعه پایدار سرزمینی. که اون هم برمیگرده باز هم به توسعه پایدار روستایی ما. یعنی ما باید اول روستامون رو توسعهشو پایدار بکنیم تا بتونه به اینجا برسیم. حالا آقای دکتر فرمودن که اقتصاد کشاورزی با اقتصاد روستا میان و هم مرز میدونن بعضی اون به این خاطره که 50% از اشتغالی که ما تو جامعه روستا داریم تو بحث کشاورزی مشغول هستن. حالا ما برای این کار
88% ولی خب
اون سهم میشه
سهم 50%
تعداد نفرات.
بله بله. به همین خاطر ما اولین کاری که باید انجام بدیم اگه بخوایم از یه جایی شروع بکنیم برای بخش کشاورزی بخوایم انجام بدیم باید بیایم رو بحث ارتقای بهره‌وری چه تو بخش کشاورزی و دامپروریمون بیایم کار بکنیم.
بله.
که این خود ارتقای بهره‌وری که ما داریم ما الان به عنوان مثال برای بحث دام ما نرخ بره‌گیری میانگین کشور 6 دهم میانگین جهان 120 بالاترینش مکزیک اینا 160. ما اول باید ارتقای بهره‌وری داشته باشیم به ازای واحد سطحون تولید بیشتری داشته باشیم تو روستاها تا در ادامه اون بتونیم توسعه کشاورزی رو داشته باشیم. کشاورزی و صنایع وابسته و جانبی شو. ادامه این منجر میشه به توسعه روستایی که در نهایت منجر میشه بهبود اقتصاد. بهبود اقتصاد که تو روستا ایجاد بشود اون پایداری جمعیت ایجاد خواهد شد.
مواجهت معکوس رو خواهیم داشت.
پایداری رو داشتیم.
توسعه اقتصاد.
خب پایداری همیشه... نظام روستایی رو داریم و بله. در نهایت توسعه پایدار سرزمینی که دنبالش هستیم رو داریم. ولی این ملزمه بله. یه نکته است که ما تو این زمینه بیایم و یه برنامه با تداوم بالا داشته باشیم. چین برنامه 30 ساله داشت. هند برنامه برای توسعه های اقتصادی روستایی و سایر موارد. هند
الان آقای دکتر عباسی هم هستن روی خط میخوام استفاده بکنم. ولی اجازه بفرمایید جناب دکتر هاشمی هم بگن زمینی که مجدد خیر مقدم میگم بهتون. خب شما نظرتون چیه؟ چون یه سوال مهم بعد از این میخوام بپرسم. هر چهار بزرگوار نظرشون رو خواهند گفت ان شاء الله. شما نکته ای دارید اجازه بفرمایید که تا اینجا داشتن دوستان.
جناب شادکام ببینیم ما
خوشکام هستم در خدمت.
در خصوص بحث روستا دوچار یک اشتباه تاریخی شدیم بعد از انقلاب.
نه
اون بود که ما بحث توسعه روستایی رو با بحث عمران و آبادانی اشتباه گرفتیم. ما فکر میکردیم که برای روستا
یه سوال چون این مطرح شده شورانتن یعنی قبل از انقلاب اینطور نبود یا این که اصلا هیچی نبود دو تا
اجازه بدید من مقایسه خواهم کرد. من اون موضوعی که سرمایه گذاری شد روستاها و جواب نداد اون اشتغال 70 اون سکونت 70% الان تبدیل شد به 25%. ببینید ما فکر کردیم که با بردن مخابرات با بردن زمین ورزشی با بردن بهداشت با بردن بعضی از شاخص ها و زیرساخت های آبادانی و عمران توسعه ایجاد کردیم در صورتی که عمران زیر مجموعی از توسعه روستایی است. توسعه روستایی یک حالت فراگیر داره که یکی از شاخصاس اینو میتونه باشه یکی از شاخصاس
یعنی لازمه ولی کافی نیست یعنی باید ببینید. باشه اما به
یکی از شاخصهای توسعه روستایی میتونه آموزش باشه بهداشت باشه از کنم رفاه باشه و سایر مسائل. ما اومدیم در روستاها این
یکی از شاخصا رو گرفتیم.
بله یکی از شاخصا دو تا از شاخصا 5 تا از شاخصا رو ایجاد کردیم غافل شدیم از توسعه روستایی. توسعه روستایی شرط اصلی دوامش توسعه پایدار بود، درآمد روستایی پایدار باشه، محیط زیستش، آبش، کشاورزیش، مکانیزاسیونش، از کنم خدمتون و سایر شاخصاست که بتونه روستایی رو قانع بکنه و اقناع بشه که در روستا بمونه. ما دقیقا مثل این بود که یک ماشین بنز آخرین مدل رو در خونه یک کسی گذاشتیم، اون طرفی که ماشین بهش متعلق بود پول بنزینش رو نداشت، نحوه استفادهش رو بلد نبود.
خب یعنی شما نظر
جاده نداشتیم.
این سوال پیامکی رو پس نظرتون شما هم بگید به مردم رو برام بفرستن. سوال این، یه لحظه من بخونم اینو، کارشناسان دیگه هم بشنون. به نظر شما بزرگترین مشکل در مغفول ماندن ظرفیت‌ها یا در غفلت نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای در روستا چیست؟ دو تا گزینه ساده، یک، عدم پشتیبانی دولت، دو، عدم خصوصی سازی در تولید روستاها. 30,035 هم شنوندگان میتونن بفرستن، شما کارشناسان هم میتونید نظرتون بفرمایید. بله، راجع به همینم میتونید صحبت بکنید.
بله، ما به نظر من جدا از این دوتا گزینه جوابی که شما دادیم، ما در برنامه‌ریزی غفلت کردیم.
بله،
ما جامعه روستایی رو دادیم دست یک عده مصلحی که بیگانه بودند با بخش روستایی، اصلاحکرانی که میخواستن اصلاح بکنند ولی از نظر جامعه شناسی، از نظر توسعه، از نظر درآمد، از نظر کشاورزی با محیط روستا بیگانه بودن.
برنامه ریزی که میگیم یعنی مجلس یا دولت ها؟
نه، کلن باید حاکمیت این برنامه رو هم دولت باید دیگه.
خب سهمشون مشخصه دیگه.
توسعه یه مقوله فراقوه‌ای است.
بله، ولی برنامه ها معمولا از مجلس میاد.
نه دولت به تنهایی میتونه، نه قوه قضاییه به تنهایی میتونه، نه قوه مجریه، نه قوه قضاییه. اینا همه باید در این برنامه ریزی، ما باید مفاهیم و تعاریف توسعه روستایی رو مشخص میکردیم که متاسفانه
نکردیم.
اکتفا کردیم به مخابرات، اکتفا کردیم به بحث آموزش. خب، بعضی از مواقع و
تو چند ثانیه بشمارید اونایی که بهش توجه نشد رو، که بدونیم گوشمون آشنا بشه از منظر شما.
اقتصاد روستایی.
بله،
من روستایی که در روستای نعمت الله شهرستان شبستر هستم، من باید احساس امنیت اقتصادی میکردم
دیگه. بله، امنیت اقتصادی
داشتم. از نظر رفاه اونایی که باید باب میل من بود ایجاد میشد. از نظر توسعه پایدار، منابع زیرزمینی، ما اومدیم یک اقتصاد متنی بر تولید و بدون توجه به منابع زیرزمینیمون، مثلا آب، گفتیم باید تولید بکنیم بدون توجه به منابع آبی.
یعنی پیوست زیست محیطیش مراعات نشد.
الان شما بیشتر روستاهایی که الان فاقد سکنه هستن، خودتون میدونید روستایی که در اقصا نقاط کشور هست، اینا به غیر از مقوله اقتصاد و تولید از نظر امنیت هم نقش مهم میدارن.
بله،
شما وسعت این کشور رو در نظر بگیرین، در نقطه نقطهش روستاها وجود داره، اینا ضامن امنیت هستن. توجه فرمودین الان بیشترین عامل کوچ و تهی شدن بعضی از روستاها همین عدم امیدواری به آینده است. روستاهایی هستن که الان دیگه آبهاشون داره تموم میشه، مجبور هستن و اجبار بهشون وارد شده که باید روستا رو تک بکنن. دستوری که توسعه اگه بود، توسعه به معنای واقعی بود، در کنار بخش کشاورزی، بخش‌های خدمات، بخش‌های اقتصادی، بخش‌های صنعت واسطه برای روستا، اگه از اول انقلاب اینا ایجاد شده بود،
این همراهی هم انجام میشد. مثلا اینکه الان شما مجموعه گندمکارایی که هستن، مثلا میگن آب نداریم، دیم بکارید، قبول میکنن.
ببینین، مونده به شرایط جغرافیایی بود.
بله دیگه،
روستایی داریم که الان اصلا گندم آبی ندارن، فقط دیمکارند. ولی در کنارش باید این صنعت‌های فراوری و صنعت‌های واسطه باید در روستاهای ایجاد می‌شد.
کشاورز هم بدید که قبلا بوده این، چون اشاره کردید به فصل قبل و بعد، از منظر شما یعنی قبلا این بوده یا نه؟ ما چون می‌خواستیم اصلاح بکنیم میبایست اجرا می‌کردیم.
ببینید، قبلا اقتصاد معیشتی روستا حاکم بود. روستا محل تولید بود.
تیراژش اونقدر بالا بود، یعنی شمارگانش اونقدر بالا بود که شهر رو پاسخ
تولید به نحوی بود که دیگر کشور در بسیاری از موارد اصلا احتیاج نداشت به واردات. معیشت روستایی بود. یه مثال بزنم.
یعنی گندم وارد نمی‌کردیم؟
اجازه بدین. نه، در بسیاری از مواقع نه. من خدمتتون عرض بکنم، ببینین الان اگه برق و آب یه روستا قطع بشه، اون روستا هم بینون میمونه هم بدون آب. زمانی بود که روستا از نظر نان کاملا خودکفا بود. نه تنها خودکفا بود، جامعه شهری رو هم پوشش میداد قسمتی شد
و جذابیت شهری تأثیر داشته روی این؟
یقینا داشته.
شهرها